الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم به مناسبت بحث راجع به فحص و تعلم در این مبحث اصولی متعرض دو بحث شدن که در اینها علا خلاف القاعده حکم در حال جهل عوض میشه و عرض کردیم که خب خیلی بحث مفصلی کردم، ما دیگه اون بحث آقای رو نخوندیم، یه اجمالا کلام مرحوم استاد گفتیم، بقیه کلمات رو هم متعرض نشد چون طولانیه و نکته خاصی هم که بخواد این بحثا رو بکنه نداره. عرض کردیم که راجع به بحث اول که نماز بود، اگر نماز قصر رو جهلن تمام بخونه، بنای آیون این است که اگر در وقت باشه به جهل باشه اعاده نداره، با علم باشه اعاده داره. عرض کردیم این روشن نیست، اصل حکم روشن نیست، مثلا این حکم ثابت نیست. خیلی مشهور هست، شاید هم تقریبا کاد ان یکون اجماع، لکن اصل این حکم روشن نیست و توضیحاتش رو عرض کردیم، تاریخش رو، با اینکه مقدار از فقه برای نبود در فقه وارد بشیم بحث فقه رو مطرح کردیم. مورد دوم گفتن اگر ماه رمضان رو در سفر روزه بگیره جهلن روزش درست قضا نمیکنه، اما علمن روزش باطله و باید قضا بود. دیروز متعرض روایات این مسئله شدیم، عرض کردیم حتی گفته شده اگر جهلن در حال مرض هم روزه بگیره درسته، اما این روایت نداره در فقه و رضا آمده با اونان رویه. الان روایت مرض نداریم، روایت سفر داریم، روایت مرض نداریم. و عرض کردیم که روایاتی که ما در باب سفر داریم بعضیش مطلقه که صائم فی السفر نه سفر نه روزش قضا بکنه دو مرتبه انجام بده. یک روایت داشتیم که دیروز خوندیم، چهار تا روایت دیگه هم داشتیم که احتمال اتحاد این روایات هست. در این چهار تا روایت یکیش مال حلبی بود که در اونجا عنوان ماه رمضان توش نبود، صائم فی السفر بود. در اونجا حضرت انکان بلغه و ان رسول الله نهی عن ذلک. یه روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله بود که همین تعبیر بود، یعنی مضمونش نه این عبارت، مضمونش این بود که بلغه و ان النبی، لکن اون توش شهر رمضان داشت، امرجلن صام شهر رمضان فی السفر. احتمالی که ما میدیم این کلمه شهر رمضان زیادی باشه، حدیث مدرجه، یعنی کلام دیگری توش اضافه شده، امرجلن صام فی السفر بوده. این توضیحش که ما یعنی مطلبش رو که احتمال دادیم. دو تا روایت هم بود که عنوان بلغهو نبود، به جهالتن، تو یکیش هم باز مطلق بود صائم فی السفر بود، تو یکیش هم باز شهر رمضان بود. این دوتا مجموعا چهار تا روایت و این توضیحات به لحاظ مصدر، یعنی مصدری که الان در اختیار ما هست، ما یک تقسیم بندی برای مصادر حدیث کردیم. مصدر اولیه اونی که از امام نوشته شده یا حالا به واسطه یا بلا واسطه، مصدر میانه که غالبا مثلا کتابای حسین سعید، حسن محبوب، اینا رو اسمش روشیم مصدر میانه، یه مصدر متأخر اونی که الان در اختیار ماست، مثلا کافی، تهذیب، استفسار، این رو اصطلاح خود بنده هست، آه این دیگه جای نگفتن، این رو اسمش روشیم مصدر متأخر. توضیح دادیم اونی که هر سه بزرگوار ما نقل کردن، کلینی به حسب تاریخ ثلث اول قرن چهارم و مرحوم شیخ طوسی ثلث آخر قرن چهارم و مرحوم شیخ طوسی نیمه اول قرن پنجم، اونی که هر سه نقل کردن فقط همون روایت حلبی است، ان رجل صائم فی السفر، این هر سه نقل کرد، قال امکان بلغه، اگر رسیده به او خبر رسید. اونی که صام شهر رمضان فی السفر، اینم توش بلغه داره، اینه فقط شیخ طوسی نقل کرد، نه فقیه نقل کرده، یعنی این فقط در قرن پنجم به ما رسیده. و عرض کردیم کرارن و مرارن ما نسبتاً، نه اینکه کم، عدد فراوانی از احادیث داریم که اگر شیخ طوسی نقل نمیکرد خبر نداشتیم، چون هم کلینی اونها را حذف کرده هم شیخ صدوق داریم، و توضیحاتشون چند بار گفتیم، نمیخوام تو بحث اصول از این بحث خارج بشه. پس این یک نقطه. اون دوتایی که توش به جهالته، کلمه به جهالت و انسامه و به جهالته، چه حالا شهر رمضان چه مطلق، اونام از منفردات کلینیه که اینم خیلی عجیبه برای من الان تعجب آوره، چون ما میدونیم غالبا شیخ طوسی روایت کلینی رو آورده. البته این نکته رو عرض بکنم، مرحوم کلینی گاهی توی بابی، حالا باب صبح مثلا که مربوط به این مسئله از روایت میاره، و گاهی بعضی از روایتش بعد از ده باب تو عنوان نوادر میاره، مثلا باب و نوادر. خب ممکنه شیخ طوسی اونا رو نبیده چون باب نوادره، ممکنه، اما متاسفانه اینجا تو همین بابه، این روایت تو همین بابه، یعنی قطعا شیخ طوسی این دو روایت دیده، این دیگه واضحه، علم قطعی عرفی با نمیشه بگیم شیخ طوسی این دو روایت ندیده، خیلی بعیده، مستبعده جدا. هنوزم البته میگم خود بنده سابق تقصیر با آشنایی که با طریق قدما داریم، هنوز هم نمیدونم چرا شیخی رو نیورده. مثلا از من بپرسن چرا شیخ طوسی این دو تا روایتی که تو متنش جهالته نیورده، نمیفهمم چرا، نمیفهمم. لیکن ظاهرش نشون میده که شیخ طوسی قبول نداشته، ظاهرش اینطوره. شیخ صدوق، من عرض کردم این به طور کلی کتاب معروف است به کتب اربعه، اینا اینطور که معروفه این واقعیت نداره که مثلا صاحب سته اهل سنت، اونم تازه صاحب من سته باشه، کم و زیاد شد عددشون هم اسمشون هم اختلاف ده. کتب اربعه یا مرحوم پدر شیخ باهایی میگه کتب خمسه، شیعه رو پنج تونه، یکی هم مدینه العلم صدوق که الان اون صدوق وجود نداره، تعجبه ایشون اسم مدینه العلم برده جزو اصول خمسه شیعه که یکی اصلا وجود نداره، اون که اصلا وجود خارج نداره، فعلا نداره، به نظر من پیدا بشه اما فعلا وجود نداره، اختیار ماها نیست. اون وقت این چهار تا کتاب مرحوم کلینی روی یک روش خاصی انتخاب کرده، کتاب کافی گزینشیه به اصطلاح ما. بله قسمتایش معلوم نیست گزینشی باشه که من توضیحاتش چند بار هم. لذا کتاب کلینی مزیت اساسیش اینه که در بین روایات انتخاب کرده، و انصافا هم مرد بزرگواریست، مرد بچه ای نیست دیگه. دیروزم خوندیم، دیروزم عرض کردم، مرحوم نجاشی تا اونجایی که من میدونم این عبارت فکر نمیکنم جای دیگه گفته باشه، فقط در حق مرحوم کلینی گفته اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم فیه، این تعبیر مرحوم نجاشی. واقعا هم همینطور مرد فوق. عرض کردیم معاصر ایشان ابن الولیده، معاصر به اصطلاح من، تفاوت فوت ابن الولید با کلینی حدود 13-14 ساله، حالا کلینی گفته شده 328 یا 329، ابن الولید من نظرم 143 نگاه بکنی یا 43 یا 44، قرار از 13-14 سال تفاوت این دو بزرگواره. خود ابن الولید هم یک حدیث شناس بزرگیه، کتاب شناس، حدیث شناس، انصافا هم کتاب شناس بزرگیست، فهرست مهمی داشته، هم حدیث شناس مهمیست. اما دیگه حالا این یک توفیقات الهیست، ما هم باز از این قیبیاتش خبر نداریم. مرحوم کلینی در بخش کتاب شناسی الان میراثای ما از کلینی خیلی کمه، خیلی کم، چون 5-6 مورد، اما از بخش روایی میراث ما از کلینی خیلی زیاده. میراث ما از ابن الولید در بخش روایی کمه، البته به اون کمی کلینی نیست، اما در بخش کتاب شناسی خیلی زیاده. این دوتا با هم یه عکس هم شده. خیلی از کتبی رو که مرحوم شیخ و نجاشی در بغداد نقل کردن از فهرست ابن الولیده. ایشون هم نقاد روایات، مرد بزرگواری هم هست، انصافا قبول داریم. البته آراء ایشان، انتخابات ایشان در حدیث به ما نرسیده، لیکن چون مرحوم صدوق شاگرد ایشانه و تصریح هم میکنه صدوق که هرچی استاد تصریح کرد من قبول میکنم، هرچی تصریح نکرد قبول نمیکنم، ما بهترین راهمون برای آثار ابن الولید در حدیث بشناسیم کار صدوقه. این راه خودم دارم میگم، حالا ممکنه شماها موافقت نکنید، بحث دیگریست. اصولا وقتی میخواییم ببینیم ابن الولید کجا روایت قبول کرده نکرده، به صدوق نگاه میکنیم، چون صدوق هم گزینشیه، خوب دقت کنیم، کافی هم گزینشیه، دو تفکره، این خیلی مهمه. این دو تفکر در اول قرن چهارم در قم خیلی تاثیرگذار بوده، این دو تفکر، یه تفکر کلینی. اما کلینی به بغداد آمد و بعد از مدت کمی بعد از فوت ایشون حکومت شیعه در بغداد شد، آل بویه شد و بزرگان بغداد تابع کتاب کافی رو شنیدن و انصافش هم، حالا نمیخوام بگم حوادث طبیعی پیش آمد، انصافش هم کتاب کافی کتاب بزرگیه، انصافنه، نه اینکه من تعبد به کلام نجاشی یا دیگران، مراجعات شخصی خودم. این منشأ شد که مکتب دوم بغداد، اصطلاحاً به اصطلاح ما مکتب دوم بغداد، از حدود ورود کلنی به بغداد حدوداً 320، چون دقیقاً ورودشون رو خبر نداریم، به نظر من شاید 23-24 شاید مثلا روی بعضی حوادث تاریخی که حالا نمیخوام متعرض بشم، تا 450 خروج شیخ طوسی از بغداد. این فاصله 130 ساله به اصطلاح ما مکتب دوم بغداده که خب بزرگان بزرگ ما مثل مرحوم سید مرزا و سید رضی نهج البلاغه و مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی ابن قولیبه، یعنی شما اون چه که بزرگان در کلام و حدیث و فقه و اینا میدین تو این فتره است، تو این مکتب دوم بغداد. و عرض کردم مثلا ابن الولید که اوائل قرن چهارم بود آثارش در صدوق منعکسه، صدوق آخرای قرن چهارم 381 وفات مرحوم صدوق. انصافش الان که من در خدمتتون نشستم از قرن پنجم تا حالا که این لحظه‌ای که من در خدمتم، شاید حدود 90% تفکرات شیعه مکتب دوم بغداده. این سریه مقدارم که کتاب کلینی خیلی جلو افتاد اینم هست، یعنی الان همین این ولز ما همیشه شوخی میکنیم در معالم آمده که 200 سال مقلد شیخ طوسی بود، یعنی میگم 1000 سال مقلد شیخ طوسی هست، یعنی البته من حیث لایشون خیال میکنن تقلید نمیکنن، ملتفت نیستن. تقلید شیخ طوسی تا الان که این لحظه من در خدمتتونم در و عرض کردیم ما مکتب بغداد مختلف داشتیم، شیخ مفید یک طرفه، سید مرتضی یک طرفه، دیگران هستن. اونی که جمع و جوره و خیلی مرتب بود، خب یک عقل به اصطلاح امروزه میگن دارة المعارف، یک عقل بزرگی هم داره، یک اندیشه بزرگی داره و از نظر علمی هم خیلی وسیع کار کرده، اون منحصر در شیخ طوسی. چون عرض کردم کران ایشون در تمام معارف حوزوی ما کتاب داره، در رجال داره، در فهرست داره، در تفسیر داره، در حدیث داره، در کلام داره، در یه چی فقه مقارن داره، فقه شیعی داره، فقه معصور داره، فقه من تفریعی داره، شما هر جور که علوم حوزوی خودمون ایشون در همش کتاب داره. یکی از اثار که ایشون رو شیخ الطائفه هم میگن و راست هم هست، من یکی از آقایون حالا اسمش یادم رفتیم و من یه وقتی با آقای خویی مرحوم آقای خویی صحبت میکردیم، ایشون میفهمون که اگر ما مذهب شیعه رو مذهب شیخ طوسی بگیم بعید نیست، راسته این مطلب ایشان درسته، چون تأثیر شیخ الی یوم هادا در مجموعه معارف حوزوی ما فوق العاده است. و انصافا باید گفت شیخ تقریبا اون خلاصه و اساره مکتب دوم بغداد با تندروی های دو طرف داشتن، مرحوم شیخ مفید از یک طرف تندروی داشت، سید مرتضی از یک طرف، با جمع این تندروی ها انصافا شیخ طوسی خیلی فوق العاده موفقه، انصافش یعنی باید قبول بکنیم که این مکتب، وقتی این مکتب دوم بغداد شاید مثلا بگیم 80% کافی رو آورده، شاید مثلا یه چیزی حدود 17% از کتاب شیخ صدوق گرفته. مکتب دوم بغداد رو مکتب قم خیلی نداره، حتی یک وقتی عبارت این حاکم سید مرتضی خیلی مکتب قم حمله میکنه، ای کاش سید مرتضی این عبارت ننوشت، چند بار گفتیم که ای کاش، چون الان سنی ها دارن عبارت سید مرتضی رو میارن برای زدن تشیع، راست هم هست، ما هم قبول داریم انصافا، و درست هم نگفته سید مرتضی بین الله با تمام احترام، ما خیلی به قومی ها حمله بدی میکنه، فوق العاده حمله بدی میکنه، که این بحث قومی و بغدادی مطرح نیست، شیعه در خطره، بحث این که به تفکرات شیعه ضربه میزنه و خوب نیست این عبارتیشان، و غلط هم هست، نه اینکه خوب نیست، یه دفعه میگیم یک مطلبی خوب نیست گفته میشد، خیلی خوب، یه دفعه میگیم نه اصلا غلطه، غیر از مقام اثبات اصلا خودش ثبوتا غلطه، این مطلبی که ایشون نوشته قومی ها یا مشبهن یا نمیدونم معطلن یا نمیدونم مجبرن، خب این حرف بی اساسیه، حرفی که ایشون زده کاملا بی اساس، حرفی است که نیست قابل قبول باشه. میگم متاسفانه الان چون سنی ها به شدت افتادن که از شیعه رو از خود شیعه بکوبن و جمع بکنن، این عبارات مطرح میکنن که مرحوم سید مرتضی راجع به علمای قوم اینجور گفته، که در حقیقت راجع به شیعه هم هست نه راجع به علمای قوم. الان که فکر ماکان وارد بحث نشم، اما مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب کارش گزینشی نیست، همجور اوورده روایات رو، کارش گزینشی نیست. در کتاب استفسار هم خصوص روایات متعارض رو اوورده، لذا استفسار این تهذیبه. شاید خیلی چند تا روایات اگه من دیده باشم که در استفسار هست که در تهذیب نیست. استفسار هم برای همین جد کوچیک‌تره دیگه، 4 جلد، تهذیبشون 10 جلد. این تبویب مال خود شیخ هم هست قدس الله عزیز. سرش اینه که استفسار خصوص و گزینش هم عمل نکرده، روایات رو جمع کرده. استفسار کار جمع بین روایات، تهذیب هم آورده پشت سر هم، مخصوصا در آخرش. دیروز هم عرض کردم، میگه من اضافه کردم لیکون مستسقا، مستقصا مذهب استقصا کردم روایات شیعه رو. خب من چند دفعه هم گفتم ما نمیفهمیم ایشون شاید مرادش نسبی باشه، ولی خب شأن شیخ طائفه که عجل از این حرفا، همین روایت کافی رو ندارم. وقتی در مقابل چشمش بود این چه جور استقصایی است که روایت کافی مقابل چشمش دخل نکرده؟ اون اصول اولیه استقصا خرابه، نه اینکه حالا اصول بعدیش اون بلا نه در تهذیب نیورده، در تهذیب نیورده، همون دو تا روایتی که به جهالتن، اون روایتی که بلغه رو آورده، اون دو تا روایتی که در کافیه. اینه من یک مقدار توضیح بعد اینکه باید بحث اصولیست نمیخواستم وارد بشم، فقط میخواستم این نکته رو بگم که اصولا وقتی کافی انفراد داره برای ما تعجب آوره. این خیلی تعجب آوره. چرا؟ چون ما میدونیم شیخ طوسی خیلی متأثر به صدوق نیست، این واضحه برای ما. این که صدوق انفراد داشته باشه طبیعیه، چون صدوق یه چیزی قبول کرده، کلینی قبول نداشته، شیخ طوسی هم گویا قبول نداشته. این خیلی برای ما، شیخ طوسی انفراد که زیاد داره، این ستا یعنی تهذیب و فقیه و کافی، چون استفسار چیزی نداره، اون حساب دیگه داره. در این ستا انفراد شیخ طوسی که زیاده، زیاده که نه در کافی هست نه در تهذیب در فقیه هست. انفراد اون ور زیاده، انفراد این ور که فقیه باشه اون دوتان، این هم هست، معتنابه هم هست، در اندازه انفراد شیخ طوسی نیست. انفراد کلینی خیلی زیاد نیست، چون غالبا شیخ طوسی هست، نه اینکه این دو مورد باشه، غیر از این هم هست. و اینا هم برای ما تعجب آوره، چرا مثلا شیخ طوسی اینا نیورده نمیفهمم. همون باب هم هست جلو چشمش هم بوده، یه باب دیگری است. چون ما با تتبعی که کردیم عده از روایات که الان ما مطرح میکنیم و خیلی هم مطرحه، مثل حدیث منبله، این تو کافی هم هست، ما تو اصول کافیه، کافی رو تو ایمان و کفر آورده. شیخ طوسی هم نقل نکرد این حدیث منبله، که اینقدر مشهور آقای میان اجماعی، شیخ طوسی نیورده. صدوق داره، هم تو ثواب الاعمالش داره، ایشون خیلی آثار صدوق نگاه نمیکنه. خب سلام، مرحوم محاسن برقی هم داره، حالا شاید به محاسن هم خیلی، اما کافی هم داره. اما این به نظر من عجیب نیست. خود حدیث رفع که اینقدر شنیدین، همین رفعن امتی سته یا تسعه، این رو شیخ طوسی نداره. حالا خیلی تو ذهن آقایم که این اجماعیه، خود شیخ طوسی نداره. چرا؟ چون این حدیث رفع تو کتاب فقیه هست، مرسلن عن رسول الله. و گفتیم شیخ طوسی فقیه خیلی نگاه نمیکنه، این عذرش واضحه. تو کافی هم هست، توی ایمان و کفر، تو اصول شواهدی ما داریم، غیر از این من نمیخواستم الان این دو تا رو بگم، شواهدی ما داریم که ظاهرا شیخ طوسی این اصول هم همیشه ندیده، ظاهرا اینطور، چون مواردی هم داریم که روایت جنبه فقهی پیدا کرده اما تو اصول کافیه شیخ هم نیورده. خوب دقت بکنید، اما اگر تو خود کافیه فقه باشه، فروع کافی باشه و تو خود باب باشه، خیلی به نظر ما تعجب آوره. نمیخوام بگیم یک مشکلی خاصی، خب حالا فقط نظرم مبارک شیخ بوده که نیاره، یا از چشمش نه افتاده مثلا، نمیدونم، خیلی عجیبه. قرار توی کافی این دوتا روایت اینجا هست و به لحاظ مضمونم نکته داره، جهالت این تو اونها جهالت نیست، تو اونها از اذا بلغه و ان رسول الله نهى عن ذلك، تو اونها اینطوره اون دوتا. پس 4 تا روایت در این جهت وارد شده، یکیش هر سه نقل کردن، اون اینه ان رجل صام فی السفر، ماه رمضان توش نداره، امام فان کان بلغه و ان رسول الله نهى عن ذلك، بله روزش باطل ان لم یبلغ روزش درست. این یکی رو هر سه نقل کرد، یکی رو شیخ طوسی منفردن نقل کرده، همین مضمونه، تو راویش عوض میشه، همین مضمونه، رجل صام شهر رمضان فی السفر، همین مضمونه، یک شهر رمضان توش اضافه داره. این رو نه مرحوم کلینی نقل کرده نه مرحوم صدر، این دوتا روایت هم توش کلمه به جهالتن داره، این دوتا هم فقط کلینی نقل کرده، نه صدر نه شیخ طوسی. حالا چراشم من نمیدونم، الان از من سوال بکن. صدوق خب واضحه برای ما، حتما قبول نداشته، احتمال بسیار قوی داره که ابن ولید حذف کرده، صدوق هم تابع ابن، صدوق واضحه، این برای ما خیلی مشکل نداره، صدوق برای ما مشکل نداره که از کافی نقل نکنه. عرض کردم صدوق از کافی اجمالا داره، اما اونجایی که اسم محمد ابن یعقوب برده کلا 6 تا 7 تا اسم قال روا محمد ابن یعقوب 6 تا 7 تا، یکیشم قبول نکرده، گفته لکن هاده روا لای افتی به ها، چون معارض داشته، گفته معارض فتونه، نه این حالا چون کلینیس حذفش کرده. این کل صدوق در این 4 جلد که 3000 خورده حدیثه، ایشون فقط 7 تا 8 تا، نمیدونم ولی 6 تا 7 تا، مثلا در توهینش بیشتر از کلی نقل کرده، در توهین به نظرم 30-40 تا چند دیده، وقتی حساب که میدادم رفت در توحیده، چون توحیدش مثل توحید کلینیه، چون اصول داره کلین توحید، چون توحید هم داره کتاب مستقل داره توحید، در توحید از محمد ابن یعقوب بیشتر نقل کرده، اما در فقیه 6 تا. البته این هست گاهی مثلا میگه روا محمد ابن مسلم یا روی، بعد میبینیم این کافیه، این هست، اون بحث دیگریست، اینه که مطابق با کافی بیش از 6-7 تا، اون قبول دارم من، اما اونی که تصریح به اسم محمد ابن یعقوب شده 7 تا یا 8 تا، فرض کنید یکیشم حذف کرده 6 تا یا 7 تا، باز به 10 تا نمیرسه، این مسلم، دقت میفرمایید؟ پس این که صدوق نیاره جای واضحه، شیخ طوسی چرا نیاورده نمیدونیم، توی فتواش هم هست که اگر به جهل باشه درسته، اینم تعجب آوره، روایتش نیاورده، فتواش از روایتش نیاورده، الان کیف ماکان، البته قاعدتاً چون شیخ طوسی یک شخصیت بزرگی، مثل اون بچه طلبه که نبوده، که به ذهن ما میاد که نکته‌ای داشته ایشون قبول نکرد نیورده، همون نکته بلغه‌ها رو قبول داشته، نه نکته به جهالته، من فکر میکنم والله خیلی شأن شیخ رو اجل از این حرفا میدونم که دو تا روایت معتبر باشه و هر دو روایت هم از کتاب صفوانه، کلینی هر دور از کتاب صفوان نه. نسخه خوبی هم هست، چون ما در بحث نسخه شناسی هم کارهای خاص خودمون داریم، هم کتاب معروفیه، مؤلف معروفیه، نسخه هم نسخه صحیحیه، حالا چرا نیاورده شیخ طوسی نمیدونیم، ظاهرا اشکالی داشته، و از عجایب اینه که تو اونم یکیش داره صام فی السفر، یکیش داره صام شهر رمضان، کلمه شهر رمضان توش تصریح شده، این حال مصدر روایت که به ما رسیده، پس یکیش تا اول قرن 4 رسیده، مثلا 320، بعد دیگه حذف شده در کتب هست، اما فتواش آمده، این خیلی عجیبه، فتواش آمده، خود روایت حذف شده در فقیه و کتب شیخ طوسی با عنوان روایت حذف شده، اما فتواش آمده، یکیش چرا در تمام این مراحل آمده که اون بلغه داره، به نظر ما میاد الان که دورا دور هستیم صحیحش همونیست که اون 3 نفر انتخاب کردن تو این 4 تا روایت، اونی که درسته که ما الان وثوق داریم با شواهد همونیست که این 3 نفر آورده هم، که متن این باشه ان رجل صام فی السفر نه شهر رمضان فقال اذا بلغه هم، و طبق این متن مراد از صام فی السفر غیر از ماه رمضانه، چون اونی که نهی پیغمبره غیر از ماه رمضانه، ماه رمضان نهی پیغمبر نیست اساسا، نقطه فنی رو دقت بکنید، چون اذا بلغه ان رسول الله نهى عن ذلك، دیروز خوندیم روایت هم آوردیم، ظاهر آیه مبارکه که ما باشیم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، ظاهرش اینه فمن شهد منکم شهر فلیصوم، اونی که حاضر وظیفه‌اش روزه است، اونی که مسافر یا مریض وظیفه‌اش، تو دقت کن قضا نیست، ما الان میگیم قضا، ظاهر آیه قضا نیست، خارج ماه رمضان، عدته من ایام اخر، خارج ماه رمضان بگیره، در آیه قبلیش داره فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیه، خوب دقت کنید، یعنی در آیه اولی این سه تا آیه است راجع به روزه، آیه در به ترتیبش سه تا آیه است، آیه دومی به اون ترتیب سه تایی دو تا عنوان رو معین کرده، یکی مریض و مسافر از یک طرف که وظیفه‌شون عدت من ایام آخر، یکی هم مطیق که وظیفه‌اش فدیه است، یعنی به جای روزه گرفتن بدل بده، فدیتون طعام و مسکین که ما اصطلاحاً میگیم یک مده طعام به مسکین بده و توضیحاتش رو دیروز عرض کردم دیگه تکرار نمیکنم. اون وقت در روایات ما بحث این دومی علالذین یطیقون هم تفسیرهای مختلف شده، چون لطیفه من از یکی از موارد مطیق فرق بین مریض و مطیق این است که اگر که این شخصی که مریضه مرضش ادامه پیدا کرد تا ماه رمضان بعدی، این از مریض تحول پیدا میکنه به عنوان مطیق، یعنی عدت من ایام اخر من ما بین رمضانین، مریض در ماه رمضان اگر بود روزه نگیره، خارج از ماه رمضان بگیره، لکن ما بین رمضانین، اما اگر ما بین رمضانین مریض بود تا رمضان دیگر فمن شهد من کن شهر به اونجا رسید، این عنوانش از مریض عوض میشه میشه مطیق، لذا قضا نداره فدیه داره. خوب دقت بکنید، این فعدت من ایام اخر این در حقیقت ظاهرش که اطلاق داره، اما ولذا اگر دقت بکنید در روایت آمده که استمر به المرض، پس این عدت من ایام اخر یعنی فاصله بین دو تا ماه رمضان. اون وقت صحبت اینه ما باشیم طبق اون قاعده‌ای که عرض کردیم، چند بار عرض کردیم، امر ظاهر است در وجوب تعینی، اطلاق و صیغه، این حتما عبارت کفایه تو ذهنتونه، اطلاق و صیغه یختزی از تعینیه ول عینیه و به اصطلاح نفسیه. از کردیم این اطلاق صیغه‌ای که ایشون گفته خیلی فنی نیست، احتیاج به شرحی داره که چند بار توضیح دیم که وارد اون بحث نمیشیم. پس ظاهرش اینه کسی که ماه رمضان حاضر است و سالم، این وظیفش معینا روزه است، نمیتونه بدل بده، نمیتونه قضا خارج ماه رمضان بده. کسی که مریض است یا مسافر، وظیفش معینا خارج ماه رمضانه، لذا به این نباید گفت قضا، قضا به جایی گفته میشه که فوت بشه از انسان، فوت نشده، از اول وظیفش همینه. ولذا هم توضیح دادم دیروز اهل سنت چون میگن پیغمبر مثلا سفر رفتن در ماه رمضان عده‌ای هم روزه گرفتن، اونا میگن که طبق سنت پیغمبر معلوم شد در روزه میشه سفر گرفت. خوب دقت بکنید، در روزه میشه سفر گرفت، سفر رو در روزه میشه گرفت، روزه رو در سفر میشه گرفت. پس بنابراین اگر این عدت من ایام اخر مطلقا نیست، برای کسی است که بره سفر و روزه نگیره، ولذا اضافه کردم فمنکم من کان منکم مریضا او علی سفر فافتره فعدته فافتره، یعنی اگر مسافر بود افطار کرد عدته، لذا ازش تعبیر به قضا میشه. پس اون نکته فنی در حقیقت اینه، طبق تصور ما که روایت هم بود دیگه، حضرت ما ابیان ها چقدر واضحه آیه، من کان شهد فلیصم، من کان مسافرن فلیفته. اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه این فعفتره، خب دلیل میخواد که اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه امام تعیین فرمودن، اصلش هم از امامه، اصل این مطلب از امامه و ما هم میگیم قواعد و اصولی هم اطلاق، خوب دقت بکنید برای مسافر و مریض نوشته شده قضا، تو بعضی روایات هم داریم تو روایت زیاد نه کم داریم، اما صحیحش اینه که قضا نیست. خوب دقت کن، صحیحش اینه که قضا نیست، وظیفش خارج ماه رمضانه. حالا میگه مثلا شاید بگید چرا خارج ماه، مثلا 4 روز بعد توی ماه رمضان، چون تمام روزهای ماه رمضان خودش به نفسه واجبه، یک روز مسافر بود، دو روز مسافر بود، ایام آخر این خارج ماه، چون بقیه ایام رمضان خودش واجب میشه که قضا بگیره، که یعنی به جا بیاره. پس ایام آخر یعنی خارج ماه رمضان و با قرینه ای که من عرض کردم ما بین رمضانه، این عدت من ایام اخر بین رمضانه، این بین رمضانه، این اگر مرضش طول کشید این میشه مطیق، طول نکشید توانست قضا بکنه میشه مریض، و اگر قضا نکرد عملا باز وظیفش قضاست، بعد از ماه رمضان دوم قضا بکنه، البته فدیه هم داره، کفاره هم داره. خوب دقت. پس ما اگر باشیم و ظاهر آیه مبارکه عرض کردیم، در این آیه مبارکه دو بار آمده، آیه دوم دو تا آمده، مریض و مسافر از یک طرف و مطیق از یک طرف. در آیه بعدی من شهد منکم و شهر یک حکم، مریض و مسافر، مریض و مسافر در هر دو آیه تکرار شده. لذا مجموع دعای سه تا عنوانه، یک عنوان که روزه ماه رمضان میگیره شهد منکم و شهر، یک عنوان که خارج ماه رمضان میگیره مریض و مسافر، یک عنوان هم که بدل میده، روزه نمیگیره نه تو ماه رمضان نه خارج ماه رمضان، پول میده. اینم مطیق. مجموع دعایه مکلف رو به سه بخش تقسیم میکنه، یک بخش وظیفهش روزه گرفتن تو ماه رمضانه، یک بخش روزه گرفتن خارج ماه رمضانه، یک بخش هم وظیفهش بدله. ظاهر آیه مبارکه اینه. و لذا حالا که نمیخواستیم بگیم حالا گفتیم شد این خیلی ابتلا داره، لذا اگر جایی مثلا موردی مطیق بود قاعدتا دیگه قضا نداره، فقط بدل داره، قاعدتا اینطوره دیگه، چون سه تا عنوانه. خب از اون برم فتوا اینه که زن حامل که مثلا بچه احتیاج داره یا شیرده، این جزء مطیقه، لیکن گفتن قضا هم داره، هم فدیه بده هم قضا، روایت صحیح هم داره، تفتیان و تغذیان، لیکن روایت با اینکه صحیحه قبولش الان خیلی مشکله، طبق این قاعده خیلی مشکله. این البته خیلی تأثیر گذاره، چون خانم آباد بعد قضا بکنن که بگیم که قضا نیست، همون فدیه میدن در یه مدت آب ما باشیم و طبق قاعده قبول روایت، چون البته خب روایت قبول شد و ادعای اجماع هم شد درش باشه، یادم نمیاد مخالف صریحی از بزرگان، فقط من در کتاب فقه الرضا دیدم ایشون میگه نه فقط فدیه داره، این مطابق با ظاهر کتابه، این فتوا مطابق با ظاهر کتابه. یعنی اگر ما روشن شد مقدمات بحث، ما باشیم و مقتضای قاعده، این خانمی که الان عرض کردیم فرق بین مطیق و مریض، مریض چون بدنش اختلال پیدا کرده از حال طبیعی خارج شده، برای برگردوندنش به حال طبیعی نیاز به دارو داره و غذای زیادی، لذا نمیتونه روزه بگیره. روشن شد معیار؟ مطیق بدنش اختلال نداره، اشتباه نشه، مطیق کسی نیست که بدنش طبیعیه، هیچ خود بدن تحمل نداره، یعنی اگر بخواد این مقدار زمانی امساک بکنه کاملا بیحال میفته. حالا زن شیرده چون شیر میده، اگر بخواد این مقدار زمان شیر دادن، زن مرض نیست، اختلال نیست، حال طبیعی زنه، مطیق اختلال نداره. خوب دقت بکنی، مطیق اون حال طبیعی خودشه، پیر مرد پیر زن این حال طبیعیشه، نیرو نداره روزه بگیره. پس فرق بین مطیق و مریض هم روشن شد. مطیق اون کسیست که طبیعت اون بدنه، حالا یا به خاطر سنش مثل پیر مرد و پیر زن، یا به خاطر بچه شیر دادن، یا به خاطر فرض کنیم مثلا من با مثال یک جامعه ایست که باید کار بکنه و راهی نداره، و این مطیق این باید فدیه بده، این بدل بده، نه روزه بگیره، نه خارج ماه رمضان، نه داخل ماه رمضان. پس بنابراین اگر ما آمدیم گفتیم زن شیرده یا زن حامله، چون زن حامله حمل برای زن اختلال نیست، مرض نیست، حمل برای زن حال طبیعی است. در حال طبیعی چون زن با غذای خودش باید غذای بچه رو هم در رحم تأمین بکنه، نیاز به غذای بیشتر داره، مشکلش به لحاظ صوم اینه، امساک نمیتونه بکنه، نه به خاطر اختلال، خللی در بدن اون نیست، کاملا هم طبیعیه، لکن به خاطر این خصوصیاتی که مثلا یک جنین هم به او اضافه شده غذای بیشتری میخواد، یعنی امساک نمیتونه بکنه. اینجا شارع مقدس آمده فرمونده است به این که این مورد این فدیه بده، بدل بده، نه تو ماه رمضان روزه بگیرن تا خارج ماه رمضان. کی آزن؟ خب باز ظاهرش این طور دیگه، وقت در روایت داره که تفدیان و تغذیان، یعنی ما باشیم و طبق قاعده مریض یک ضابطه داره، مطیق یک ضابطه، مریض وظیفهش قضاست، مطیق وظیفهش فدیه است، دو تا ضابطه. اینی که امام هر ولذا خود ما علا برفرض کرات قبول بکنیم احتمال داریم شاید امام احتیاط فرمودن، یعنی در نه احتیاط برای خود مقام امامت که عجله، برای فتوایی که فقیه میخواد بده. و الا قاعدتا ما در ظاهر قرآن دوتا رو نداریم، یکی صوم داریم، یکی خارج ماه رمضان داریم، یکی هم فدیه داریم. ظاهر آیه مبارکه هم انحصار تعین تعینه، ظاهرش اینطوره دیگه، دقت میکنیم ظاهر آیه مبارکه هم تعینه. عرض کردم اگه یک دو تا فقیه بزرگواری هم قاعده خوب بود، حالا چون ما خیلی شاز نمیخویم بشیم، در اونجایی که من تا حالا دیدم، شاید هم باشه فقهایی که من جاد ندیدم اسمشونه، در کتاب فقه الرضا همین آمده، قضا نداره فقط فدیه بده. خب میدونی الان برای خانمها خیلی مشکل بزرگی هم از یه ماه رمضان روزه نمیگه بعد با 30 روزه قضا بکنه، خب سختی های داره. طبق این تصور وظیفه این خانمها فقط فدیه است، قضا دیگه نمیخواد بکنه.
چون یه ساله نیست از 3 سال، یه سال کامل است، 2 سالم شیر میده.
بعد شیر دادن نگاه بکنید معیارش اونه. خب بعضی زنها هم به قول مثلا فارسی ما قلچوا قرار ده تا بچه هم شیر بدن کارشون نمیشه. معیار اینه که به لحاظ وضع خودش تحمل گرسنگی نتونه بکنه. روشن شد معیار؟ یعنی بهش بگن بعدم به فصول سال فرق میکنه، یه دفعه زمستونه میتونه تحمل بکنه بچه هم شیر بده، یه دفعه تابستونه باید مثلا 16 ساعت 15 ساعت امساک بکن، این امساک 15 ساعت برش مطیقه. پس ما بیاییم معیار رو این قرار بدیم، زن رو به عنوان حامل رو به عنوان مریض حساب نکنیم، به عنوان مطیق، مطیق هم فدیه. تا اینجا چی شده؟ حالا خلاصه چون باز باده فرق شد، حالا که اینجا هم گفتیم، اون وقت از این طرف اونی که الان معروف شده در بین فقهای ما، در هر موردی به هر علتی کسی روزه نگرفت باید قضا بکنه. حالا کفارش محل کلام، آخه خیلی وقت میدونی در خیلی از حتی شهرستانای ماها متعارف ولی غیر از دهات و اینا، بچه های دختر 11 سال 12 سال برنامه که حصول بلوغ روزه نمیگیرن و توجه ندارن، میگن کفاره نداره چون تعمدی نبوده، اما قضا داره. وقتی اینم یک تصور دیگه، اینم یک بحث دیگه، ما عرض کردیم سابقا هم، حالا دیگه حالا امروز این بحث پیش آمد، ما باید یک اطلاقی داشته باشیم، هر کسی که به یک دلیلی روزه نگرفت، حالا یا مرض یا فلان، اصل اولی هم این باشه که باید قضا بکنه. کفاره که چون من افطار متعمدن، اون عنوان افطار متعمد داره. حالا اون اما مثلا الان در همین قول امروزی اسلام حراسی، فرض کنید تو غرب هست که بخواد تو دانشگاه روزه بگه روزم بشه، آب بدن مسلمون بگه روزم، میفهمی مسلمونه. خب به خاطر اینکه دفع یک مشکل بزرگی بکنه این آب رو میخوره. این قضا داره یا نداره؟ این بحث الان مشهور بین فقهای با الان اینطوره، هر کسی که فاطمن حسوم یعنی صوم عملا از او انجام نشد، طبق قاعده اولی هم قضا داره. انصافش این هم مشکل داره، این هم مشکل داره. من سابقا عرض کردم در باب صوم، از اول کتاب صوم و فسائل البتول جان آهده، چون رو بازی زیادی داره، تا آخرش نگاه کردیم، عنوان فوت رو ما در صوم نداریم، در صلات داریم، فاتت و صلات. عنوان فوت رو ما در صوم، یک روایت واحد است مال حریز بالمناسبه داره، مخیلی در بین کتاب روایت حریز فاته داره، فاته من حسوم، فقط تو این روایت حالا چون حریز ان ابی عبدالله هست مشکل ارسال داره، وارد بحثش نمیخوام بشم. اینم یک بحث بسیار مهمه، این بحث، اینم بحث بسیار مهمیه. و لذا بنا به این میشه ما قضا، اولا راجع به مسافر و مریض قضا نیست، وظیفه شه. اینه که در قرآن اصلا قضا تو قرآن نیامده، خوب دقت بکنید، قضاء مسافر در قرآن نیامده، قضاء مریض در قرآن نیامده. اونی که در قرآن آمده روزه خارج ماه رمضانه، نه قضا، نه چون تو ماه رمضان روزه نگرفته قضا میکنه. این اگر ما باشیم و ظاهر قرآن کرد، پس مواردی که ما کفاره یا قضا قائلیم اینها باید منصوص باشه. لذا اون مواردی که آمده قضا اونجا رو قائلیم، بقیهش جاهایی که روزه به نحوی از انها یا ضرر مالی داره یا ضرر اعتباری داره یا بچه از نفهمیده یا مثلا در این مجتمع فسخ و فجوری بوده، اصلا حواسش نبوده، غفلت کلی داشته، اصلا نمیفهمیده روزه چیه، روی جهات جهل اشکال داره، جهلش داره جهلش، اما صورت دیگرش اگر به این مثلا روزه ماه رمضان از او ترک بشه، طبق این قاعده هم قضا واجب نیست. البته من سابقا عرض کردم ما در میان شیعه الان سراغ نداریم، اما در میان اهل سنت و در میان زیدیها سراغ داریم. حتی کسی که عمدن روزه نمیگیره قضا نداره، این هم یه بحث دیگری. کسی که عمدن روزه میگیره این فقط جزاش روز قیامت است و قضا نداره. چون عرض کردیم اونی که در قرآنه اون رو این مسئله است، نه قضاست. و در باب کفاره هم مرحوم آقای بجنودی در مرحوم زازی به نظرم توی حاشیهشون نیامده که مثلا بیمیل نبوده اینا جوانه که عمدن روزه نمیگیرن فسقه و فجره اینا کفاره نداشته باشن. خوب دقت بکنید این غیر از قضاست، چون ایشون میگه من افتره، این اصلا روزه نگرفته که افتره بخونه صدق بکنه، وقتی روزه نداشت من افتره متعمدن این باید کفاره بده. اگر کتاب مرحوم استاد آقای خویی نگاه بفرمایید، آی خوی اعتقادش این بود من افتره اینه اکله کشه، همه مرادش این افتره اینه خوردن، حالا میخواد نیت روزه باشه نباشه. آی خوی قدس الله سره نظر مبارکشون بی این بود، این اگر کتاب صومشون نگاه کنید نکته داره مطلب آی خوی. چون عرض کردم در میان این متأخرین من به نقل از آی بجنودی مالی شدم آزی احتمال فرمودن که اگر مثلا اینایی که فسقه هستن و در ماه رمضان قضا میخورن این کفاره نداره، چون روزه ای نبوده که کفار افطار صدر بکنه، چون افطره شکستن روزه است، اصلا نیت روزه نکرده، من افطره صدق افطار نمیده. لذا مرحوم آقای خویی از این راه وارد شدن که صدق عنوان افطره یعنی اکله، مراده از افطره فی شهر رمضان یعنی هر کسی که در ماه رمضان قضا بخوره، حالا باید نیت روزه کرده باشه نکرده باشه. الان این مقدار از بحث خارج شدیم چون فروعه لطیفی است که آثاری داره، ما به یک مناسبتی متعرض شد. پس بنابراین دقت بکنید اونی که در قرآن بود مسافر در ماه رمضان خارج از ماه رمضان روزه بگیره، این در قرآن بود. اون وقت اونی که در سنت آمد پیغمبر اضافه کرد، پیغمبر جمیع انواع صوم در سفر رو گفت نگیرید، اون که بلغه و اند نبی، اونی که نبی جلوش رو گرفت، دقت کردی؟ چون مثلا همین ظاهر آیه مبارکه فعدت من ایام اخر، این عدت من ایام اخر اطلاق داره، خب به قول سنین اطلاق داره دیگه. شما خارج ماه رمضان بگیرین این قضا چی بخوای مسافر باشی نباشی، اون که جدش که اطلاق داره، عدت من ایام اخر اطلاق داره. یا در باب صوم شهرین متتابعین در باب کفاره اطلاق داره، میگه دو ماه بگیر میخواد مسافر باشه میخواد حاضر باشه، روایتش که اطلاق داره. لکن در روایات ما آمده که پیغمبر فرمود لیس من البر الصیام فس، این سنته. من توضیحات چی چند بار عرض کردم، ما در اسلام اصلا این یک نحو قانونگذاری است، در اسلام یک فریضه هست یک سنت هست. پس فریضه در ماه رمضان مسافر خارج از ماه رمضان بگیره، روشن شد؟ این فریضه. سنت جمیع انواع صوم رو در سفر نگیره، این سنت رسول الله. نه قضا رو در سفر بگیره، نه کفاره رو در سفر بگیره، نه نذر رو در سفر بگیره، حتی روزه مستحبی هم نگیره. البته مرحوم شیخ مفید گفته اشکال نداره بگیره، معروف اینه که حتی مستحبی هم نگیره مگر با نذر، که اون بحث دیگه‌ست. روشن شد؟ لذا وقتی میگه ان رجل صام فی السفر، خوب دقت کنید، قال اذا بلغه، قاعدتا مراد از بلغه غیر از ماه رمضان باید باشه، چون ماه رمضان اصلا قضا نیست، اصلا وظیفش اساسا امری به روزه ماه رمضان نداره. و لذا به لحاظ اصولی میگم اگر امری نبود، جهل من جاهلم الان، جهل من که امر درست نمی کنه، آخه این معناش اینه که باید بگیم جهل من امر درست بکنه، این که خیلی بعیده کسی ملتزم بشه. بله جهل من ممکنه امر درست، مثل عدت من ایام آخر، عدت من ایام آخر اطلاق داره، شما قضا بکن، چه در سفر چه در حضار قضا بکن. پیغمبر فرمود در سفر قضا نکن، پیغمبر فرمود. حالا به شما نرسید بگیم اطلاق فعدت من ایام آخر، اطلاق اون به جای خودش محفوظه، میشه تصویر امر کرد، دقت کردیم؟ چرا؟ چون اطلاق داشت دیگه، در حال اسمش قضا گذاشتیم. روزه خارج از ماه رمضان، روزه خارج از ماه رمضان چه در سفر چه در حضر بگیم، خارج از اون پیغمبر فرمود در سفر نگیم خلق سلام. حالا یا جاهل بود، ما عرض کردیم روایات آمده اگر جاهل بود یعنی عذر داشت اون سنت دیگه جاری نمیشه، اگر عذر داشت جهل و عذری. اون سنت چی بود؟ ماه قضا رو توی سفر نگیر، روزه قضا رو قضای ماه رمضان سفر نگیر، این سنت پیغمبر. حالا شما جاهل بودید این سنت نمیدونستید، این سنت برداشته میشه فریضه به جای خودش میمونه. اطلاق فعدت من ایام اخر، ببینید جهل شما چه تأثیر کرد؟ جهل شما تأثیر در سنت گذاشت، جعل حکم نکرد، حکم که مطلق بود. عدت من ایام روشن شد نکات فنی این من روشن. این خیلی ظریفه چون ننوشتم فقهای ما متأسفانه، میبینیم که اینجا اینقدر آیون عرض کردم. الان تمام فقهای یکی از دوستان به مناسبت ما باش مست کردیم گفت تمام حواشی و عربدن یک نفر ننوشته که ماه رمضان اگه جاهل بود روزش باطل بود قضا بکن. گفت خب طبق قاعده بود باطل قضا بکن. فتوای همشون به همینه، به همین دوستان که به خصوص مرحوم کلینی ارده منفردن که اگر جاهل بوده در ماه رمضان در سفر گرفت روزش درسته. عرض کردم تو حالا بعضی این عربه های جدید در آمده که بیشتر حواش داره 40 تا 50 تا، حالا آقا نگاه بکنه. به ذهن من نیامده که کسی از آقایان این تفصیل رو قائل باشه. پس بنابراین این مطلبی که اینا گفتن این خلاف قاعده از اون قواعد به هم زده، قاعده رو به هم نزده. اگر در ماه رمضان در سفر روزه گرفت جهلا باطل بود، دو مرتبه قضا بکنه، چون تکلیف نداره اصلا به روزه در ماه رمضان در سفر. اگر ماه رمضان مسافر بود اصلا تکلیف نداره، جهل که تکلیف درست نمیکنه. فعدت من ایام اخر اصلا اساسا به ماه رمضان کاری نداشته. این آقا رفته سفر تو ماه رمضان نیت روزه که خب نیت روزه بکنه، امسال که این روزه نیست امسال چی، ایشون امر اصلا نداره. دقت میکنید امرش عدت من ایام اخر، چه امری تو ماه رمضان داره؟ چی بگیم صحیحه کجاش صحیحه وقتی امر نداره؟ قوام صحت، صحت مطابقت المعتیه به للمأمور به، این اسمش صحته. اگر معتیه به شما در خارج با مأمور به مطابق بود میشه صحیح، نبود میشه فاسد. میگه قائلش اینطوره، وقتی شما مأمور به امر ندارین مطابقت چی؟ بله اگر این که داشته قضا ماه رمضان رفته سفر روزی گرفته اون قضا ماه رمضان جاهل بود، چون سنت پیغمبر رو جاهل به این معنا، چون اون سنت امام فرمود لا تنقض السنه الفریضه، اگر شما اخلال به سنت کردین لیکن خود فریضه انجام شد اشکال نداره، عذر داشته باشین. چون این مطلب غیر از این که الله تنقض السنه الفریضه در خود پیغمبرم آمده، اما اینطور حالت اصولی که من میگم نیست، روایتیست هم صحیحه در صحیح بخاری هم هست، در روایت صحاح ما هم هست. پیغمبر روز دهم بعد از اینکه اعمال انجام دادن بعد از ظهر که نشستن، فجاء الیه رجل فقال یا رسول قدمت نه زر، جاء الیه رجل یا رسول الله قدمت فلان، من اینه قبل از اون فرمودن لا جناح لا جناح لا بس لا بس. این هم سنی‌ها داره هم ما دارن، ما داریم. این اشاره به اینه که شما اصل مطلب رو به جا آوردین، ترتیب سنته، اخلال به ترتیب شده اشکال نداره، رو جهل باشه عذر داشته باشه اشکال نداره. پس اینجا خلاف قاعده نشده طبق همون، لکن چون قاعده سنت و فریضه رو آن نگرفتن تعبد گرفتن، بعد از تعبدم آمدن به ماه رمضان سراغ دادن، بعدم با مشکل گیر کردن. شما هم نگاه بکنید آن کاملا تو مشکل گیر کردن تو اصول که اینو چجور توجیه بکنن. خیلی توجیهش واضح روشن، هیچ ابهامی نداره، هیچ خروج قاعده هم نداره، چون ایشون روزه که گرفته تو سفر عدت من ایام اخر گرفته، روزه که گرفته قضا ماه رمضان، بالاخره روزه که گرفته. فقط سنت رسول الله بوده تو قضا رو تو سفر نگیر، بعد حضرت این سنت مخالفت کرده، اینم عذر داشته. ان عذر مخالفت سنت مضر نیست. و صلی الله علی محمد.